أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان و بزرگواران حاضر در نماز جمعه رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. تقوا اقسامی دارد. یکی از اقسام تقوا تقوای فردی است. تقوای فردی یعنی این که انسان پیوسته مراقب خودش باشه، مراقب حالاتش، مراقب احوالش، مراقب رفتارش، حرف زدنهاش، متوجه واجبات الهی باشه، متوجه محرمات الهی باشه، به تکالیف دینیش عمل بکنه، اخلالی در انجام وظایفش و تکالیف دینی خدای نکرده وارد نشه، دامنش آلوده و گناه نشه، خصلت‌های زشت و ناپسند که میتواند آسیب به ایمان او بزنه، آسیب به روح او وارد کنه، اون خصلت‌ها رو با تهذیب نفس، با توجه، با مراقبت، مراقبت دائمی اونها رو از خودش دور بکنه یا زمینه پیدایش اونها رو از بین ببره. این به معنای تقوای فردی است. اما یک قسم دیگر از تقوا هم هست و اون تقوا تقوای اجتماعی است. کراراً در فرمایشات مقام معظم رهبری توصیه به این نوع از تقوا شده، در نمازهای عید فطر، در نمازهای جمعه، در سخنرانی‌هایی که داشتن، یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری توصیه به تقوای اجتماعی است. یعنی چه تقوای اجتماعی؟ من خیلی مطالعه کردم، نگاه کردم نظرات دیگران رو، بزرگان رو در این زمینه دیدم، به یک جنبندی رسیدم در ارتباط با تقوای اجتماعی که حاصل اون سه نظریه است که بعد من اون نظریه صحیح رو به حضرت شریفتان عرض میکنم. بعضی از بزرگواران تقوای اجتماعی رو معنا کردن به تقوای جمعی، گفتن در یک جامعه که همه انسان‌های مسلمان و مؤمن زندگی می‌کنند، همه اون انسان‌ها موظف به رعایت مسائل تقوای فردی هستند. یعنی بنده، شما و تک تک عزیزانی که اینجا حضور دارند و کسانی که حضور ندارند و مسلمان هستند، در یک جامعه اسلامی وظیفه دارند غیبت نکنند، تهمت نزنن، دروغ نگن، نگاه به منظره حرام نداشته باشن، مال حرام نخورن، نمازشون رو بخونن، روزشون رو و واجبات دیگر. خب وقتی که همه در یک جامعه رعایت تقوا رو بکنن، این میشه تقوای اجتماعی. اما به نظر میرسه که این تفسیر از تقوای اجتماعی درست نیست. این به عبارت تقوای جمعی است، نه اجتماعی. معنای دیگری که از تقوای اجتماعی شده این هست که گفتند انسان یک موجود اجتماعی است. انسان که نمیتونه زندگی انفرادی داشته باشه، انسان یک موجود اجتماعی به طبع طبیعتش و سرشتش اجتماعی خلق شده. خدای متعال او رو اینجوری خلق کرده، باید با دیگران زندگی بکنه، باید در اجتماع زندگی بکنه، نیاز خودش رو به واسطه دیگران حل بکنه. انسان نیازهای متعددی داره، این نیازها در ارتباط با دیگران، در تعامل با دیگران، با ارتباط گرفتن با اصناف، حرفه ها، مشاغل که ما صدها و هزاران نوع شغل داریم که ما به اونها وابسته هستیم. خب انسان که یک انسان، یک موجود اجتماعی است و باید در اجتماع زندگی بکند، یک سری مسائلی است که در این تعاملات و مناسبات اجتماعی اونها رو باید رعایت بکنه و الا نظام اجتماعی به هم میریزه. مثلا عدالت رو باید در جامعه رعایت بکنه، انصاف رو باید در جامعه رعایت بکنه. صبح میخوای بری نون بخری، باید توجه داشته باشی به مسئله حق تقدم، یعنی اگر دیدی کسی جلوتر از تو، تو این هوای سرد اومد ایستاد، تو حق نداری جلوتر از او خودت رو قرار بدی. او زودتر اومده پس زودتر باید به خواسته خودش برسه. اگر کاسبی و انتظار داری کسی بیاد از تو خرید بکنه، حقوقی رو اون مشتری داره که اون مشتری رو نمیتونی از اون حقوق محروم بکنی. تو باید انصاف رو در ارتباط با او رعایت بکنی. حق نداری سر او کلا بگذاری، حق نداری کم فروشی کنی، حق نداری گرون فروشی بکنی، حق نداری مال بنجل رو با عنوان مال درجه یک مثلا به او غالب بکنی. اینها و از این نوع تعاملاتی که انسان در ارتباط با خانواده، در ارتباط با همسر، با همکار، با مشتری، استاد با دانشجو، شاگرد با معلم، همکار با همکار، مسئول با رعیت، اینها تعاملات اجتماعی، این اصول رعایت میشه، گفتنی میشه تقوای اجتماعی. اگر کسی این اصول رو در تعاملات فیما بین با دیگران رعایت بکند، این شخص رعایت اخلاق اجتماعی کرده. اینم یک معنا. اما معنای دیگری هست و اون معنا این هست که تقوای اجتماعی یعنی توجه به بعضی از مسائل مهم، رخدادهای حیاتی و تعیین کننده و سرنوشت ساز در یک جامعه. یک جامعه برای اینکه پا بگیره، برای اینکه روی پا بایسته، برای اینکه نظامش استوار باشه، برای اینکه ادامه پیدا بکنه، مسائل مهمی در اون جامعه وجود دارد که انجام اونها توسط افراد به تنهایی امکان پذیر نیست. حضور جمعی رو میطلبه، مشارکت عمومی رو میطلبه، عزم ملی رو میطلبه، چون کار کار مهمیه، کار کار بزرگیه، کاریست که همه باید مشارکت بکنن. این همون چیزیست که قرآن ازش تعبیر به امر جامع میکند. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. در یک نظام اسلامی و در یک نظام ولایی رابطه بین حاکم اسلامی و رابط و مردم و آحاد جامعه باید به گونه ای باشه که تحت مدار ولایت ولی خدا باشه، حرکتشون، حضورشون، غیابشون باید با اذن ولی خدا باشه، با اذن ولی خدا در کارهای مهم، در امر جامع. امر جامع رو مفسرین معانی مختلفی کردن، یکی از مهمترین معانیش یعنی کارهایی که نیاز به مشورت با عموم افراد داره، کاری است که خود انجام بشه، عموم مردم باید مشارکت بکنن، عموم مردم باید نظر بدن، کار بدون حضور مردم و بدون مشارکت مردم و تعاون و همکاری و معاضدت اونها پیش نمیره. مثل جنگی که را افتاده 8 سال نظام اسلامی ما رو درگیر کرده، این مصداق امر جامعه هست، مصداق امر جامعه هست. اگر مردم نبودن، اگر حضور مردم عزیز، مردم مؤمن، متدین ما نبودن که تابع ولی خدا بودن، ولی امر بودن، خب این جنگ به سامان نمی رسید. امروز معلوم نبود از کشور ما و از نظام ما چیزی مانده باشه. این مصداق امر جامعه است. یکی از مصادیق امر جامعه در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی بزرگوارا مسئله رفراندوم همه پرسی، مسئله انتخابات، انتخابات، حضور مردم در عرصه های اجتماعی مصداق امر جامعه است. این میشه همون چیزی که عرض کردم، یعنی تعاون اجتماعی، این میشه تقوای اجتماعی. تقوای اجتماعی یعنی این که انسانها وظایف خودشون رو، دقت بفرمایید، یعنی انسانها غیر از این که دروغ نباید بگه، غیر از این که روزه باید بگیره، نماز باید بخونه، در تعاملات با افراد اون حدود رو رعایت بکنه، اونها سر جاش. اما یک مسائل مهم اجتماعی وجود دارد که انسان باید این مسائل رو بشناسه و وظیفه خودش رو در ارتباط با اون مسائل در نظام اسلامی بر مدار حاکم الهی و ولی خدا اون کارها رو انجام بده. الله اکبر، الله پس این که مقام معظم رهبری می فرماید اوصیکم به تقوی الله، یعنی یکی از عرصه‌های مهم رعایت تقوی این است که توی شهروند بدانی در چه شرایطی قرار گرفتی، چه وظیفه مهم سیاسی و اجتماعی امروز بر عهده توست و حاکم اسلامی و امام مسلمین اون رو از تو طلب میکنه و تو حق نداری غیبت بکنی. قرآن میفرماید در امر جامع باید اذن ولی خدا رو بخوای اگر خواستی غیبت داشته باشی، حضورت با اجازه ولی خدا باشه، با ترغیب ولی خدا باشه، غیبتت هم باید با اجازه ولی خدا باشه. ای پیامبر، اگر بعضی از اینها برای بعضی از شؤون زندگیشون به خاطر ضرورتی از تو اجازه خواستن و تو صلاح دیدی که اجازه بده، اون وقت اجازه بده. قصه از حنظله غسیل الملائکه هست. حنظله میدونید، حنظله که ایشون در حال امر ازدواجش در پیش بود، فرمان جهاد صادر شد، ایشون از پیامبر گرامی اسلام اجازه خواست که امشب رو اجازه بده من مراسم ازدواج رو به جا بیارم و من بر میگردم به جهاد، به میدان جنگ. آیه نازل شد، آیه اینه، امر جامع جهاد مصداق امر جامع هست که اذن ولی خدا در صورت غیبت باید باشه. امروز ولی خدا تو همین مدت چند ماه اخیر امام المسلمین چند بار مردم رو دعوت به مشارکت کردن تو همه سخنرانی ها، تو همه نطقهایی که داشتن، بلا استثناء از شاید 6-7 ماهی که اولین سخنرانی در بحث انتخابات مطرح فرمودن، دعوت مردم به حضور در انتخابات هست. جزا مسئله مهمی است و همه مردم باید حضور پیدا بکنن. اون وقت این تقوای اجتماعی باعث میشه که نظام مسئولیت پیدا بکنه، این تقوای اجتماعی باعث میشه نظام پیشرفت داشته باشه، تقوای اجتماعی باعث میشه گره‌های کور و فرو بسته باز بشه، تقوای اجتماعی باعث میشه که عزت مردم افزایش پیدا بکنه، تقوای اجتماعی باعث میشه که ایران اسلامی همچنان عزتمند الهام بخش کشورهای دیگر باشه. تقوای اجتماعی راه رو برای رسیدن به حیات طیبه فراهم میکنه. این نکته اول. آخرین نکته ای که عرض میکنم تأکید روی فرمایشات مقام معظم رهبری در انتخاب فرد اصلح است. در هفته گذشته آقای شکی روی فرد اصلح معیارهایی رو ذکر کردن که من گوش کردم، معیارها معیارهای درستی بود، اما غیر از اونها مقام معظم رهبری در این سخنرانی اخیر 4 معیار رو اینجا بهش اشاره کردن. فرمودن فرد اصلح رو باید انتخاب بکنید. تشخیص فرد اصلح با این معیارها و انطباق این معیارها بر فرد امکان پذیره. فرمود اصلح کسی است که در تقید به دین و عمل و تشرع دینی بهتر و جلوتر باشد. اگر کسی دیدید دیندارتره، متدینتره، تقیدات دینیش بیشتره، نه فقط ارزم به حضور شما یک التزام عملی داشته و در حال از یک فیلتری عبور کرده و بعد شما نگاه میکنید در انتخابات خیلی از مسائل رو به توجه نداره، مسائل اخلاقی رو، مسائل شرعی رو، مسائل حیثیتی رو بهش توجه نداره. مقام معظم رهبری میفرمایند اصلح کسی است که در تقید به دین، هر کس که دیندارتر باشه، هر کسی که توجهش به مسائل شرعی بیشتر باشه، تشرع دینیش بهتر باشه، این جلوتره. دوم، کسی که به استقلال کشور و وابسته نشدن به قدرت‌ها اصرار بیشتری داشته باشه. ببینید در بین همه نامزدهای مورد احترامی که ثبت نام کردن و پا در میدان رقابت گذاشتن و مردم رو دعوت کردن به برنامه‌های خودشون، ببینید اینها واقعا نسبت به استقلال کشور موضعشون چیه؟ مقام معظم رهبری می فهمم که هر کسی که پایبند به استقلال کشور باشه و در این اصل اصرار داشته باشه، اصرارش از دیگران بیشتر باشه، او صالح‌تره، او اصلحه. کسی که بخواد به قدرت‌های بزرگ خودش رو بچسبونه، آویزون کنه، صلاحیت این که در این مصلحت مسند قرار بگیره نداره. مجلس کارهای بزرگی میتونه بکنه. به مبارزه با فساد عقیده جدی داشته باشه، حرف نباشه، در عمل واقعا بهش پایبند باشه، نسبت به منافع ملی جدیتر باشه، یعنی منافع ملی و اسباب عزت و آسایش و پیشرفت رو بر منافع شخصی و منافع جناحی و گروهی خودش ترجیح بده. ما دیدیم در ادوار گذشته از مجلس افرادی رو و اشخاصی رو که حاضر بودن عزت ملی رو، استقلال ملی رو، اقتدار ملی رو، حیثیت ملی رو پای منافع حزبی و منافع حقیر سیاسی خودشون قربانی کنن. ما اینا رو دیدیم. ما خاطرهای تلخی از این افراد، از این جریان ها و از این عناصر وابسته‌ای که برای ارتباط با آمریکا لهله می زدن. ما آدمای از این دست کم نداشتیم. خب اینا کسانی بودن توی همین مجلس جمهوری اسلامی با همین رأی من و شما را پیدا کردن. میفرماید استقلال کشور مهمه، منافع ملی رو قربانی منافع سیاسی خودش نکنه، تعصب سیاسی نداشته باشه، چه اصولگراش، چه اصلاح طلبش، چه مستقلش، چه هر کسی با هر عنوانی که حزبش داره. حقا و انصافا اگر دیدید واقعا منافع ملی برای او ارجه، میخواد تو طیف این جناح باشه اون جناح باشه، اینا مسائلی است که من باید توجه داشته باشیم. مقام معظم رهبری فرمودن تحقیق بکنید، بررسی بکنید، و خدای نکرده از سر بی‌دقتی و خدای نکرده از سر بی‌احتیاطی یه وقتی افرادی رو انتخاب نکنیم که بعداً بخواد خسارتش متوجه نظام بشه. اصلا مجلس جای آزمون و خطا نیست. این که بعضی دیدن میگن که آزمودن خطاست، نه اصلا مجلس بحث آزمون و خطا نیست. اونجا باید یقین پیدا بکنی، حجت شرعی داشته باشی. روز قیامت میگن به چه حجت شرعی شما به این شخص رأی دادی؟ شما نمیتونید بگید خب من دفعه قبل اون آقا رأی دادم، به حال اون چه که میخواستم نشد، حالا گفتم این بار به این رأی بدم ببینم میشه یا نه. نه، یقین، علم، حجت شرعی که روز قیامت بتوانی پاسخگو باشی. این نکته بسیار مهمیه. مجلس جای آزمون و خطا نیست، و بنابراین اینها نکاتی است که انشاءالله مد نظر دوستان باشه. من تبریک عرض میکنم به ملت عزیز ما و مردم بزرگواری که در ادای این تکلیف شرعی سبقت گرفتن از دیگران، صبح رفتن با نیت الهی و در جهت تقویت نظام اسلامی و الهی رأی خودشون ریختن به صندوق. اونهایی هم که موفق نشدن انشاءالله مصداق از سابقون فی الخیر باشید، سبقت در خیر بگیرید و در اسرع وقت انشاءالله رأیتون رو به صندوق بیاندازید طبق فرمایش مقام معظم رهبری. انشاءالله موجبات یأس و ناکامی دشمن رو با همین رأی دادنتون انشاءالله فراهم بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.